یاری سر نوشتی،
تو امید جاده سر نوشتی.
بسیار خوب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، تقدیم شما شد برنامه نشان صبح، درس خارجه آیت الله نجم الدین طبسی، و امیدوارم که مرتوجهتون قرار گرفته باشه. اگر دوست داشتید این برنامه رو دوباره بشنوید و یا قسمت‌های دیگر اون رو دانلود کنید، دریافت کنید، میتونید به اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید. هم برنامه نشان صبح هم دیگر برنامه ها اونجا به راحتی برای دریافت کردن و دانلود کردن در اختیار شما هست. اما باید باهاتون خداحافظی بکنیم. من حمید سوری به همراه همکارانم جناب دکتر ابوالقاسم غضنفری، تهیه کننده این نوبت از برنامه ها، مهندس علی میرزایان، صدا بردار خوبمون جناب آقای هاشمی عزیز و بزرگوار سید مجتبی هاشمی عزیز، هماهنگی پخش، و من حمید سوری براتون شبی پر از آرامش آرزو میکنیم. امیدوارم که خدا بهترین ها رو نصیبتون کنه با دعای آزادی مردم فلسطین، نجات مردم غزه، و در رأس دعاهامون دعا برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام. با شما خداحافظی میکنم. باغ تماشا نمایش رادیویی خداوند روزی رسانه است، به مدت 25 دقیقه تقدیمتون میشه و همکاران من در نوبت بعدی انشالله از ساعت 10 شب در کنارتون خواهند بود. شب بخیر، خدا نگهدار.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در باغ تماشا
خداوند روزی رسان است.
هنرمندان به ترتیب اجرا: محمد یگانه، شهریار همزیان، عبدالعلی کمالی، اکبر ملایی، فریدون مهرابی، محسن بهرامی، مهدی گیاهی، محمد سعید سلطانی، علی میلانی، نوشین حسنزاده.
هاشم یکی از اصحاب حضرت امام علی ابن حسین علیه السلام در مدینه بود. اون از روزگاری که به یاد داشت همیشه در فقر و تنگدستی به سر می برد. از وقتی که بچه هاش زیاد شده بودن، مبلغ بدهیش هم بالا رفته بود و نیازمندی از همه طرف بهش فشار می آورد. اما با این حال باز همیشه سعی می کرد صبر پیشه کنه و نیاز خودش رو در مقابل کسی به زبون نیاره. از قضا از بعد حادثه روزی طاقت طلبکارای هاشم دیگه تاق شد و از 4 سم به سرش هجوم آوردن و در پی رسیدن به طلب خودشون راه خونش رو گرفتند. هاشم هم که دیگه از فقر و تنگ دستی به سطوح اومده بود، برای حفظ آبروش دلشو به دریا زد و تصمیم گرفت که به خدمت مولای خودش ابو محمد بره و حاجت خودش رو اظهار کنه. اون روز امام سجاد علیه السلام با جمعی از اصحاب و گروهی از مردم در مسجد نشسته بودند که هاشم از در وارد شد. امام که از دیدن یکی از وفادارترین اصحابش بی نهایت خوشحال شده بود، از هاشم احوالش رو جویا شد. اونم در جواب امام از فرصت استفاده کرد و گفت:
پسر رسول خدا، به فدایت شوم، معادل 400 دینار به خلق خدا بدهکار هستم و خداوند خود گواه است که توان پرداخت آن را ندارم. از طرفی اهل و عیال بسیاری دارم که مرا یارای سیر کردن شکم آنها نیست. جبر و نامهربانی روزگار با من چنان کرد که به نزد شما بیایم و طلب کمک کنم. پدر و مادرم به فدایت، به فریادم برس.
امام با شنیدن سخنان هاشم، همچنین با دیدن عجز و لابه اون در مقابل خلق خدا، به شدت شروع به گریستن کرد. در همین حین زهری، یکی از اصحاب نزدیک حضرت که متوجه گریه شدید امام شده بود، رو به آقا کرد و پرسید:
مولای من، هاشم تنها از درماندگی خود اظهار عجز کرد. در تعجبم چه چیز موجبات تکدر خاطر شما را فراهم کرده و شما را بران داشت که گریه کنید؟
امام در جواب صحابی خودش در جمع مردمی که در مسجد بودند به زهری جواب داد: زهری، آیا گریه تنها برای مصایب و مشقتهای بزرگ نیست؟ زهری بلافاصله به آقا جواب داد:
البته که چنین است مولای من.
امام دوباره لب به سخن گشود و گفت: پس زهری، کدام محنت و مصیبت بر مؤمن آزاد مرد بزرگتر از این است که مشکل برادر خود را ببیند و توان رفع آن را نداشته باشد؟ هاشم با شنیدن حرفای امام متوجه شد که آقا چیزی در بساط نداره که بتونه به اون کمک کنه. بنابراین عرض ادب کرد و راه خودش رو گرفت و از مسجد خارج شد تا برای نجات از درماندگی چاره دیگه‌ای بیندیشه. از قضای حادثه در مجلسی که هاشم و امام سجاد علیه السلام با همدیگه ملاقات کردند، میون جمع مردم گروهی از کین توزان، مخالفان و دشمنان اهل بیت پیامبر هم حضور داشتند. اونا که از کمک نکردن امام به هاشم بی اندازه خوشحال و مسرور شده بودند، بعد از اینکه هاشم از مسجد خارج شد دورشو گرفتن و شروع کردن به سرزنش و ملامت کردن اون. یکی از اونا که سابقه ی عداوت خیلی دیرینه‌ای با امام داشت رو به هاشم کرد و گفت:
پس چه شد هاشم؟ چرا مولایت تو را با دستانی خالی از مسجد روانه کرد؟ حقیقتاً جای شگفتی دارد.
این تحقیرها و توهینها لحظه به لحظه همچون پتکی از هر طرف بر سر هاشم فرود می اومد و اون وجود این که قلبش به شدت از شنیدن این ملامتها جریحه دار و روحش خشمگین شده بود، اما هیچ پاسخی نمی تونست بهشون بده. هاشم که خودش هم توقع چنین رفتاری و از امام نداشت، همچنان این سؤال در ذهنش بی جواب بود که یعنی چه عاملی ممکنه مولاش ابو محمد رو از کمک کردن به اون باز داشته باشه. هاشم از یک طرف همچنان سردرگم و درمانده بود، از طرف دیگم در مقابل سرزنش دشمنان و حتاکان به حریم امام هیچ چیز نمیتونست بگه و میبایست سکوت میکرد. هاشم اون شب تا صبح از جسارتهایی که به حریم خاندان امامت شده بود پلک روی هم نذاشت، تا اینکه با رسیدن سپیده صبح تصمیم گرفت به نزد مولاش ابو محمد بره و همه اون چه بر او گذشته با آقا در میون بذاره.
مولا جان، اگر چه دستگیری نکردن شما را در حق خیش حکمتی از حکمتهای خداوند می دانم، اما پروردگار خود گواه است که من تا به شنیدن ملامت ها و سرزنش های دشمنان شما را ندارم. ایشان چندان شما را به سخره می گیرند که سخنانشان بر من از تحمل مصائب و مشقت هایی که در زندگی دارم سخت‌تر می آید. یبن رسول الله، به خدا سوگند که کوچک شمردن اهل بیت رسول خدا بر من گران است. آیا چاره‌ای وجود ندارد که بر آن تمسک جویم؟
امام سجاد علیه السلام با شنیدن سخنان هاشم سر به زیر افکند و بعد از لحظه‌ای سکوت به اون گفت: هاشم، همانا خداوند اذن داده است که گشایشی در کار تو حاصل شود. علی ابن حسین علیه السلام این جمله را به زبون آورد و بعد به کنیزش چنین دستور داد: دو قرص نانی را که برای خوراک افطار و سحر خود دارم به نزدم بیاور. کنیز بلافاصله به فرمان آقا گوش داد و دو قرص نان رو برای مولاش آماده کرد. امام هم اون دو تکه نان رو گرفت و به هاشم داد و گفت: این دو قرص نان را بگیر که غیر از این دو گرده نان چیز دیگری در نزد ما نیست. همانا خداوند به مدد این دو نان گشایشی در کار تو ایجاد خواهد کرد که خیر واسعی از آن به تو میرسد. هاشم اون دو گرده نان رو از امام گرفت و از خانه حضرت بیرون رفت. اما در طول راه همش با خودش فکر می کرد که
آخر تکلیف من با این دو گرده نان خشک و خشن چیست؟ خداوندا، آخرین دو قرص نان چه گره ای از مشکلات زندگی من خواهد گشود؟ مرا قرض بسیار است، آنگاه این دو تک نان به فدای مولایم شوم. اما این دو تکه نان نه گرهی از دین من می گشاید و نه لقمه ایست که عیال و فرزندانم را سیر کند.
هاشم همینطور که زیر لب خودش رو سرزنش می کرد، بدون توجه به اینکه کجا داره میره، رفت و رفت تا اینکه به بازار مدینه رسید. دست بر قضا گذرش از جلوی مرد ماهی فروشی افتاد که دم غروب آخرین ماهیش رو دستش مونده بود و هیچ کس میلی به خرید اون نداشت. مرد ماهی فروش با دیدن هاشم بهش گفت:
آی برادر، از چه درمانده و پریشان سر به زیر افکنده ای و با خود سخن میگویی؟ بی سبب غم روزگار را میخوری مؤمن خدا. خداوند خود روزی رسان است و بس. به این سوی بیا و آخرین ماهی مرا که در سبد مانده بخر و امشب با اهل و عیال خیش هنگام افطار تناول کن. شک نداشته باش که لذت دنیا از این دو قسم خارج نیست: نیکو خوردن و نیکو خوابیدن.
برادر، من بی رغبت به خریدن ماهی تو نیستم، اما چاره چه سازم که به غیر از این دو گرده نان دارایی دیگری برای خود ندارم.
باکی نیست برادر، اگر چنانچه اول صبح در این بازار بر من گذر می کردی هرگز به این معامله تن نمی دادم. اما چون این آخرین ماهی کاسبی امروز من است، بنده که دیگر وقت افطار خواهد رسید، دیگر تمایلی به بیشتر ماندن در بازار ندارم. بیا جلو برادر، بیا جلو و یکی از گرده های نانت را به من بده و این ماهی را عوض آن از من بگیر. بیا برادر.
هاشم به پیشنهاد مرد ماهی فروش فکر کرد. این ماهی اگرچه کفاف سیر کردن شکم همه بچه هاش رو نمی داد، اما به هر حال از یک گرده نان خشک بیشتر مزه داشت. هاشم تسلیم قسمت شد و در قبال پرداخت یک قرص نان ماهی را از ماهی فروش خریداری کرد. اما هنوز چند قدمی راه نرفته بود که به پیرمردی نمک فروش رسید. پیرمرد هم دم افطار برای رسیدن به خونه عجله داشت. نمک فروش با دیدن هاشم بهش گفت:
ای پسرم، آیا قصد خرید نمک برای عیال و خانه‌ات نداری؟
نه پیرمرد، شکم عیال و فرزندان من در آرزوی یک لقمه طعام است. نمک به چه کار ایشان می آید؟
پسر جان، تو چگونه به نمک احتیاج نداری وقتی که یک ماهی خریداری کرده ای و به خانه می بری؟ بیشک اگر ماهی با نمک آغشته گردد غذای لذیذتری خواهد شد.
آری آری، حق با توست پیر مرد، اما من جز این گرده نان متاع با ارزش دیگری در قبال خرید نمک تو ندارم. آیا مایلی نمک باقی مانده از کسب خود را در قبال این گرده نان به من دهی؟
اگرچه از این معامله سود چندانی مرا حاصل نمی شود، اما باکی نیست. این مقدار نمک را در مقابل آن گرده نان به تو خواهم بخشید.
هاشم اون روز ماهی و نمک رو به خونه آورد و برای مهیا کردن غذا بر سر سفره افطار مشغول تمیز کردن ماهی شد. اما موقعی که شکم ماهی رو باز کرد، در کمال تعجب متوجه دو مروارید بسیار فاخر و گرانبها درون اون شد. هاشم که با دیدن مرواریدها در پوست خودش نمی گنجید، مداوم و پی در پی خدا رو شکر می کرد. از برکت و تصدق اون دو گرده نان که مولاش علی ابن حسین بهش داده و به چنین ثروت بزرگی رسیده بود، خدا رو شکر می کرد. اما هنوز هاشم از شدت خوشحالی زیاد آروم و قرار نگرفته بود که یه دفعه در خونش به صدا در اومد. هاشم قبل از اینکه در رو باز کنه از پشت در صدا بلند کرد و گفت:
کیست؟ کیست که در هنگام غروب در خانه مرا میکوبد؟
و صدایی از پشت در جواب داد:
ما هستیم، ماهی فروش و نمک فروش که امروز در بازار با آنها معامله کردی.
هاشم با شنیدن صدای مرد ماهی فروش برای یه لحظه سر جاش میخکوب شد و با خودش گفت:
خداوندا، آیا سهم هاشم از خوشحالی و شادی در دنیا تنها همین بود؟ چه بیشک ماهی فروش پی برده که ماهی قیمتی خود را به بهای ناچیز به من فروخته و اکنون در پی مرواریدها آمده. اما آن پیر مرد نمک فروش برای چه راه خانه من گرفته؟ اصلا اون دوتن راه خانه مرا از کجا یافتند؟
هاشم یه راه بیشتر برای جواب دادن به سوالاتش نداشت و اونم این که در خونه رو به روی ماهی فروش و نمک فروش باز کنه. وقتی در خونه باز شد و چشم ماهی فروش به هاشم افتاد، بهش گفت:
برادر، خداوند به تو جزای خیر عنایت کند و از رنج نیازمندی برهاند. من به اتفاق این پیر مرد نمک فروش هرچه خود و اهل و عیال من تلاش کردیم که این دو گرده نان را بخوریم، تلاش من به جایی نرسید. از آنجا که هرچه مجاهدت کردیم، حتی دندانهای من نیز در نانهای تو فرو نرفت، دانستیم که این طعام خوراک هر کسی نیست و خورنده آن کسی غیر از ماست. از این باب تصمیم گرفتیم که آنها را به خود تو بازگردانیم. این نانها را بگیر و آن ماهی و نمک حلالت باد.
آهای، اندکی مرا مهلت دهید برادران. ببینم شما دوتن راه خانه مرا از کجا یافتید؟
پوشش و کسوت تو نشان میداد که میباید ساکن کوچه های فقیر نشین مدینه باشی. ما نیز راهی اینجا شدیم. وقتی نشانی های کسوت تو را به همسایگانت دادیم، ما را به این خانه اشارت دادن.
پیرمرد این سخنان را گفت و به اتفاق مرد ماهی فروش از هاشم خداحافظی کرد و رفت. هاشم در گوشه ای از خونش نشسته بود و متعجب به دقایقی فکر می کرد که تا چند لحظه پیش براش اتفاق افتاده بود. به سختی می تونست باور کنه که در کمتر از چند لحظه صاحب یک ثروت خیلی بزرگ شده باشه. به این فکر می کرد که چطور ممکنه دو گرده نان خشک و خشن تا این اندازه پربرکت باشه. به این فکر می کرد که چطور پیش امام بره و از آقا تشکر کنه. هاشم در این افکار غرق بود که بار دیگه در خونش به صدا در اومد. هاشم به یک باره از جا پرید. همش فکر میکرد کسی قصد پس گرفتن مرواریدها رو ازش داره. اما از طرف دیگه دلش به اون میگفت این بارم نوبت حکمتی دیگه از حکمتهای خداونده که ببینی. دستپاچه و سراسیمه به سراغ در خونه رفت و اونو باز کرد. اما با کمال تعجب فرستاده مولاش علی ابن حسین علیه السلام زهری رو دید. زهری به هاشم گفت:
هاشم، مولای من ابو محمد به تو سلام میرساند و میفرماید همانا خداوند فرج و گشایش را در زندگی تو حاصل کرد. پس قضای ما را که آن دو قرص نان بود به خودمان برگردان. چرا که به غیر از ما کس دیگری نمیتواند آن دو گرده را بخورد.
زهری این پیغام رو به هاشم رسوند و اون دو تکه نان رو گرفت و برد. اما همچنان هاشم از مقام رفیع علمی و جایگاه امامت مولاش علی ابن حسین در میون چهارچوب در خونه بهت زده مونده بود. بعد از اون حادثه هاشم دو مروارید رو فروخت و از برکتش اوضاع زندگیش رفته رفته بهبود پیدا کرد. اما هنوزم مخالفان و معاندان امام دست از سرزنش ها و خردگیری های خودشون به خاندان اهل بیت بر نداشتند. یه روز که امام سجاد علیه السلام در جمع گروهی از مردم تو مسجد نشسته بود، یکی از اونا از فرصت برای ملامت کردن امام استفاده کرد و با سخن نیشداری گفت:
ابو محمد، شنیده ایم که از برکت تصدق تو هاشم به مال و ثروتی بزرگ رسیده است. چگونه است که تو روزگاری از حل مشکل و گرفتاری او اظهار عجز کردی و از دیدگانت اشک ریختی؟ اما ساعتی دیگر وی را غنا و ثروتی وصف ناشدنی بخشیدی.
امام با شنیدن خردگیری های اون جماعت کوته فکر مجبور شد سخنانی رو به زبان بیاره که بر اساس اون مردم با مراتب بالایی از عرفان آشنا شدند. امام علی ابن حسین علیه السلام فرمود: قریش نیز در مورد رسول خدا این گونه قضاوت می کرد. آنان می گفتند فردی که در یک شب از مکه به بیت المقدس عروج کرده و جمله آثار انبیای الهی را مشاهده کرده و مجدد به مکه بازگشته، پس چگونه مسافت میان مکه تا مدینه را هنگام هجرت در 12 روز طی کرده است؟ به خدا سوگند که آنان به امر الهی و امر اولیای او جاهل بودند. همانا مراتب رفیع و عالی جز با تسلیم کامل در برابر خداوند متعال و ترک تعیین تکلیف برای پروردگار و رضایت تمام به تدبیر الهی حاصل نمی شود. همانا اولیای الهی در برابر محنت ها و سختی ها چنان صبر و استقامتی می کنند که کسی به پای آنها نمی رسد. لذا خداوند متعال نیز پاداش آنان را چنین می دهد که هر عرض حاجتی به نزد خداوند می برند حتما مستجاب می شود. اما اولیای الهی تنها هوایجی را از خداوند می خواهند که پروردگار اراده کرده است.
در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان بله میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها.
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها.
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب.
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی.
همه با همه.
همه با همه.
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله فقط کافی عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
راديو مقاومة.
إن نگاه وسيع جغرافيای مقاومت رو از دست ندید. نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
بسم الله ای جان اینش قربان شو. سرگردانی تا که مرد میدان شو.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمان.
لبیک یا عشق، لبیک یا مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که هستی جلوه رحمت بی منتهای اوست. الهی به امید تو آغاز میکنیم نوبت کاری سوم جمعه اول دی ماه 1402 شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت رو. خیلی خوشحالیم که در نوبت کاری سوم به اتفاق همکاران خوبم جناب آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار، شاهرخ نظری هماهنگی و بنده مجید نجفی زاده گوینده تا ساعت 6 صبح فردا شنبه دوم دی ماه در کنار شما